خبری سغدیم از رادیو زودی و من شالوگل خوجه تولی چند دقیقه دیگر در خدمتی شما هستم. نخست نگاهی میاندازیم به موضوع برنامه امروز 22 نوامبر. مول ایران در دوشنبه برای دومی جای پای پیدا کرد. شرکت الماسی شرق تلاش دارد خولگی تولیدات شرکت های ایرانی را در بازار تاجیکستان جبران نماید.
مثلا این قشقاشون، این ویلکوشون، همه چیزشون بهترین نرخوی.
خراجات موجیان کوری بیشتر می شود. نرخ پتنت را در شهر مسکو بالا می برند. تغییرات از سال نو به حکم اجرا می دراید. و شهر انرژیتیکی بالونه تیراریستان. شهر نورگ بعدی عمله با جانگردانی خارجی در سرخط رسانه ها قرار گرفت. ساکنان از دیگر شدنی ابزار نگرانند.
در شهر ما کارخانه نیست. از دور دنیا همین برق را داریم و آب. نرخ آنها را نیز بالا بردند. دشوار است زندگیمون.
اما شروع میکنیم از یک خبری دیگر. دادگاه شهر خوجند یک گروه 8 نفری را با جرم ترغیب عقیده های جریان ممنوع سلفیه و خبر ندادن به مقامات زندانی کرد. در بین محکوم شده ها یک کرابکش بزرگ و 4 دانشجو بوده است. مسئولان دادگاه خوجند گفتند کامران نزمیدینی 18 ساله که در بزرگ کرابکشی میکرد با همسال بیکارش عبدالنظر نظرف عقیده سلفیه را پذیرفته، رفیقان هم خانه خود را به قبول این رویه تشویق کردند. این دو نفر را دادگاه به 6 سال حبس در زندان نظامش سنگین محکوم کرد. 6 رفیق هم خانه آنها برای خبر ندادن نیم سالشان را در زندان میگذرانند. ظاهراً ساکنان تاجیکستان امکان دسترس کردن مال و کالای ایرانی را دیگر بار پیدا نمودند. در چند سال اخیر با سرد شدن مناسبات ایران و تاجیکستان محصولات ایرانی کمچین شده بود، ولی حالا طریق یک نمایشگاه دائم عمل کننده تاجران تاجیک امکان پیدا کردند که از ایران محصولات فرمایش بدهند. براد یوسفی به نمایشگاه رفت تا ببیند کدام مالهای ایرانی برای انتخاب پیشنهاد میشوند.
در حالی که چند سال اخیر در مناسبت های تاجیکستان و ایران سردی افتاده است و مخصوصا واردات مال و کالای ایرانی به تاجیکستان به مراتب کاهش یافته است، شرکت الماس شرق تلاش دارد کمبود تولیدات شرکت های ایرانی را در بازار تاجیکستان جبران کند. این شرکت با تأسیس نمایشگاه دائم و فعال مال و محصولات تولید شرکت های ایرانی را در تاجیکستان معرفی و برای دسترسی به تاجران تاجیک مساعدت میکند.
محصولات های 31 شرکت ایران را پیشنهاد کردیم برای مشتریان، برای تماشابینان، و در آینده نقشه داریم که با بیشتر کنیم مقدار شراکت کننده رو. افسوس، اما این روزا جای جامان کمتر است.
خریداران که در گذشته از مال و محصولات تولیدات کارخانه های ایرانی زیاد استفاده بردند با صفت و قیمت اکثر این مال ها شبهه ندارند، اما با قول آنها موقع مال و محصولات ایرانی باید در بازار تاجیکستان برقرار کرده شود.
مثلا این قشقاشون، این ویلکوشون، همه چیزشون بهترین نرخوی دسترسان.
فعلا در بازارهای تاجیکستان مال و محصولات تولیدات ایران خصوصا مواد غذایی خیلی کم به نظر می رسد. در گذشته مواد غذایی ایران در تامین ساکنان تاجیکستان موقع مهم داشت. قطع شدن و کاهش یافتن واردات محصولات تولیدات ایران پس از حادثه آشوب جنرال نظرزاده در سال 2015 شروع شد. راه یافتن مخالفان فراری حکومت تاجیکستان با این کشور باعث نگرانی مقامات تاجیکستان شد و روابط حسنه این دو کشور همزبان با سردی گرایید. و دنبال تاجران ایرانی شکایت میکردند که در وارد کردن محصولاتشون به تاجیکستان و تجارتشون در این کشور با مشکل مواجه شده اند.
براد یوسفی گزارش میداد و شکل مفصل این مطلب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. سفیر تاجیکستان در اتحادیه اروپا ارکین رحمت‌الله‌زاده میگوید که تاجیکستان از استراتژی نو اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی انتظارات زیاد دارد. دیروز در شهر بروسل ارکین رحمت‌الله‌زاده با گروهی از خبرنگاران توجی که فعلا در این کشور قرار دارند واخورده یک صحبت ویژه برپا کرد. در ملاقات مذکور خبرنگاری رادیو آزادی زرنگیز نوروشانی شرکت داشت و سفیر پرسید که انتظارات تاجیکستان از استراتژی نو اتحادیه اروپا چی است.
اتحاد اروپا یکی از همکاران جدی و صادق تاجیکستان است و اتحاد اروپا همیشه مسائل مهمی منطقه را خوب می آموزد و با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان برخورد درست و جدی دارد. در دایره استراتژی فعلا عمل کننده هم با تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگر منطقه مبلغ گذاری بیشتر شده بود. این بار اتحاد اروپا راه وسیع‌تر را انتخاب کرده است. مسائل مهم هر کشور را با مقامات مسئول این کشورها و جامعه شهروندی بررسی و تحلیل کردند. در نتیجه همین ملاقات حالا سمت‌های مهم کشورها را معین خواهند کرد. در مجموع 34% یا 350 میلیون یورو از بودجه اتحاد اروپا تا امروز به تاجیکستان اختصاص یافته است. در این استراتژی به سه سمت مهم، معارف، تندرستی و خواجگی قشلاق برتری داده می شد. در استراتژی نو همکاری ها وسیع تر و هدفناک تر خواهند شد. ما البته کوشش کردیم همان مسئله های مهم استراتژی قبلی را حفظ کنیم، اما همچنین چند مسئله دیگر از جمله انرژی، مسائل تحکیم مرز با افغانستان و بی‌خطری را اضافه کردیم. اتحاد اروپا به این و تمام مسئله های مهم دیگر توجه جدی دارد و رعایت آن را طلب می کند و تاجیکستان هم آن را صرف نظر نمی کند.
شوم 22 نوامبر در بروسل در جلسه شروع همکاری ها روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و تاجیکستان بررسی می شود. طور در بولو یادآور شدیم زرنگزی نوروشو در بروسل است و جزئیات نشست را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. نرخ پتن برای مهاجران کوری از جمله مهاجران کوری توجیک در شهر مسکو بالا می رود. سر سال نو مهاجران باید با نرخ نو پتن دسترس کنند. عین زمان حق یک ماهی پتن مهاجران در شهر مسکو 4500 روبل است. مسکو مکان اساسی کار و زندگی مهاجران کوری توجیک است و نرخ پتن هم در این شهر نظر به دیگر منطقه های روسیه قیمت تر می باشد. همکارم عبدالله شروع با آموزش این موضوع مشغول بود و او را برای صحبت دعوت کردم. سلام عبدالله. خب با قرار گران شدن پتنت مهاجران کی قبول شد و مقامات شهر مسکو در مورد سبب های بالا بردن نرخ پتنت چی میگویند؟
سلام شهلا. دیروز 21 نوامبر در اجلاسه وکیلان مجلس شهر مسکو با وارد کردن تغییرات به قانون انداز نرخ پتنت کاری مهاجران را بالا برده برای یک ماه 5000 روبل مقرر کردند. اینا سویتنکو وکیل از حزب یدین روسیه که با پیشنهاد او نرخ پتنت مهاجران بالا برده شد گفت بنابر نتیجه های نظرسنجی در یک سال اخیر درآمد مهاجران در شهر مسکو 29% افزایش یافته است. از این رو آنها تصمیم گرفتند نرخ پتنت را بالا برند. با این وجود این وکیل گفت نرخ پتنت نه به 29% بلکه 13% و یا 500 روبل روسی بالا برده شد.
حالا حق پتنت مهاجران کاری در قلمرو شهر مسکو 4500 روبل است. می خواهم قید کنم که نرخ پتنت در دوام سالها عوض می شد و نگرانی های وجود داشت که قسمی از مهاجران به پنهان کاری گذشته عموما پتنت نمی گیرد. اما تجربه حالت برعکس را نشان داد. شمار پتنت هایی که مهاجران کاری می گیرند کم نشد و به بودجه شهر 2 میلیارد روبل پول اضافی وارد گشت.
عبدالله، گرون شوی نرخ پتنت با زندگی مهاجران چه تاثیر خواهد داشت؟ آیا آنها امکان دسترس کردن آن را دارند یا نه؟
شهلا، چند از مهاجران کره تاجیکی در مسکو کار و زندگی میکنند در صحبت با رادیو آزاده گفتند که پرداخت 5000 روبل اندازه پتنت هر ماه برایشان آسان نخواهد بود، هرچند آنها آزار و اذیت ناظران پولیس را یک مشکل اساسی کار و زندگیشان می دانند. ضمن نرخ پتنت در شهر مسکو نظر به دیگر شهرهای روسیه گران است. پس از شهر مسکو اکنون نرخ پتنت که 5000 روبل شد، گرانترین پتنت در ولایت تور بوده و 6000 روبل برابر است. در شهر سنت پترزبورگ نرخ پتنت ماهانه 3500 روبل است.
سپاس عبدالله برای صحبت. ضمن طبق آمارها در شهر مسکو در مجموع 1.5 میلیون مهاجران کره زندگی و فعالیت دارند. شماره مهاجران تاجیک هم نسبت به دیگر منطقه های روسیه محض در پایتخت این کشور زیاد است. حمله به جهانگردان خارجی در 4 ماه پیش به کار و زندگی ساکنان شهر نورک سوی افکنده است. این شهر که بیش از 50000 اهالی دارد، زمانی همچون مکان انرژتیکو مشهور بود، اما حالا همچون لانه تروریستان دانسته می شود. تو زمان حمله به جهانگردان نیز مقامات از افراطی شوی جوانان در نورک نگران بودند. بعد این حادثه خونین شهر کاملا تحت ضربین قرار گرفت. مومن احمدی که اخیرا از شهر نورک دیدن کرد، این گزارش را آماده نمود.
اوایل سالهای 60 عصر گذشته جای یک دهه در شفت بزرگترین نیروگاه برقی
شهری نورک عرضی هستی کرد.
یک قسم که من در این نظرنگیر بود که در آن همه 10-15 کبیتکوهای تختگین گیلین هم خیلی سخته به استفاده دادم.
آثار شوروی اینجا حفظ شدند.
فکر میکنین که اگر حزب کمونیست اینو میشه جامعه خیلی نمیشه؟
نه.
چرا؟
اگر میشه زوگانم.
این مرد کمونیست است و میگوید تا پاشخوری شوروی اینجا تا 40 ملت میزیستند. بیشتر این مردها در نیروگاه برقی کار میکردند و در شهر تلاش ها میجوشید. در مراسم ها لوای ظفر میافروختند.
چیزی ما دیگه بود؟ بس پیشن این ما. بس پیشن دیگه بود.
حالا چون به نورک مینگری، به قول ساکنان آثاری آن جوش و خروش رو کمتر میبینی.
کسی یک گونه دست مردم رو باید بگیرد. وقتی به وضع مردم نمیرسند، نمیفهمند دیگر چی هم میگفتم.
مهرافروز 10 سال از دکانی دارو فروشی دارد و دیگر شدن اوضاع شهرش او رو نگران کرده است.
افسرده حالان بیشترند. 90% ساکنان را فکر دریافت پول و پرداخت وام ها به این حالت آورده است.
جای قتل 4 سیاه در سیبستان دنگره 40 کیلومتر دورتر از نورک. 29 ایول این حمله صورت گرفت و مقامات گفتند این حمله را 2 برادر از شهر نورک همراه 3 نفر دیگر محض در همین شهر طرح‌ریزی کردند. در اینجا نواری سوگندشان را ثبت و به گفته مقامات مشورت برای حمله به جهانگردان را کردند. ساکنان میگویند حمله به سیاهان به زندگیشان تأثیر کرد. دائم زیر نظر مقامات انتظامی هستند.
نامی نورک عباد کردگیم. این رویم دوتا دیگرو هم از یاش دگیم.
والدین میگویند تشویش و نگرانی هایشان زیاد شده است و از لغزش های فرزندان هراس دارند.
نسوس تربیه فرزند کیمسو فرزند رو در راه درست تربیه کنیم.
نورک از نظر تاثیر گروه های تندرو نقطه داغ تاجیکستان است. 2 واعظ مشهور دایش انوشیروان عظیموف و تاجدین نظروف که صدها جوان تاجیک را به سوریه و عراق بردند از شهر نورکند. 30 ساکن نورک به دایش پیوستند و قریب همین قدر زندانی شدند. این مادر میگوید بیشتر جوانها بی سوادند و هدف گروه های تندرو قرار میگیرند.
نمیخونن اینو خونسو مکتبای چی نمیروان اینو فهمی.
زینالدین واحدوف تاجر 23 ساله در بازار نورک دکان دارد. او میگوید تندگرایی جوانان نورک را مبالغه کردند.
بعضی جوانان هست اکثر زیادش با کارهای خوب مشغولن. با تجارت روسیه با هر کارو.
مردهای شهر بیشتر مهاجری کاری هستند. در وطن کار نمییابند، به روسیه میروند.
در شهر ما کارخانه نیست. از دور دنیا همین برق را داریم و آب. نرخ آنها را نیز بالا بردند. دشوار است زندگیمون.
فیروز کاظم‌زاده دانشگاه خوانده است. با پدرش در نیروگاه راغون کار میکند. روزهای استراحتی زیاده از 100 کیلومتر را طی کرده به نورک میآید.
خوزیار به زندگی میرسه ولی من مدام نرگس نورک کار میکنم. مدام فریناز میگیرم.
فیروز میگوید اکثر جوانان نورک انرژتیک های پشتی هستند. در نیروگاه برقی نورک نه همه کار میوبند. او فقط در 15 روز یک بار امکان میوبد به دیدار فرزندش برسد.
در شهر اون بچه های نورک بسیار شکر میکنم. وظیفه دارنم برای خود میکنم.
این گروه اختیاریانی هستند که در کوچه های شهر نوبت میپویند و با دیدن چهره های شبهناک به میلیسه خبر میدهند.
بچه های هم به ترتیب کشیدیستیم.
فاجعه دنگره توجه را به این شهر بیشتر و به قول این ساکنان نامی یک زمان مشهوری آن را داغدار کرد.
بعد یعنی حادثه ها تشویش ما هم زیاد شد.
آنها میکوشند شهرشان چنین نباشد. دیگران بر اینند که وضع این شهر از دیگر مناطق تاجیکستان فرق نمی کند. با اعمال چند نفر نتوان درباره زیاده از 50,000 آن حکم کرد.
این گزارش آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آب نشید. فردا صبح بر وقت برایتان نویدی بم دادی پیشنهاد می شود. به خبر نمانید تا فردا. خدا نگهدار.
خیلی ارزان سر. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو از من گلبهار مرادی میشنوید. اتحادیه اروپا از ونگریه طلب کرده است که خبرها را درباره دادن پناهندگی سیاسی به نخست وزیر پیشین مکدونیا نیکلای گوریفسکی شرح دهد. کمیسیونر امور توسعه اروپای یوهانس هان در صحیفه خود در شبکه تویتر روز 21 نوامبر نوشت: اگر ونگریه تصمیم گرفته باشد که به گوریفسکی پناهندگی می‌دهد، از نخست وزیر اوربان شرح این قرار را انتظار شود. گوریفسکی که به نخست وزیر پاپولیستی ونگریه ویکتور اوربان نزدیک است، هفته گذشته به ونگریه فرار کرد. پیشتر در وطنش او را برای انجام دادن جنایت‌های کروپسیونی به 2 سال حکم زندان دادند. روز 23 نوامبر در شهر بروسل ملاقات وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و مقامات اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. از تاجیکستان در این نشست وزیر کارهای خارجی سراج الدین اسلوف شرکت میکند. در جریان این ملاقات که بار دوم در سال جاری برگزار میشود، مسائل همکاری های دو جانبه، وضع در افغانستان و مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، همگرایی منطقوی و همکاری ها در مسئله های آب و انرژی بررسی میشوند. اتحادیه اروپا میگوید این ملاقات در آستانه تهیه استراتژی نو این نهاد برای آسیای مرکزی برگزار میشود. فدریکا موگرینی رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا در باره آمادگی ها به این نشست در برابر خبرنگاران کشورهای منطقه در بروسل هفته جاری گفت:
من این نوبت هم رهبری مذاکرات با همکارانم وزیران خارجی آسیای مرکزی را به عهده دارم که روز جمعه برپا می شود. این یک بخشی خیلی مثبت و الهام بخش سیاست کاری ماست. ما همیشه سر مسائل مربوط به نزاع‌ها و بحران‌ها تمرکز می کنیم. همکاری های بیشتر اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به خاطر دستیابی به نتایج مثبت جوابگوی احتیاجات ما است و مهم است که به خاطر همکاری در بخش های مختلف ما در سمت درست حرکت کنیم.
In all different fields. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با عربستان سعودی برای پایین رفتن ارزش نفت مینداری کرد. او در تویتر کاهش ارزش نفت را با کم شدن اندازها مقایسه کرد. با گفته او به شرافت ریاض نرخ یک بشکه نفت از 82 تا به 54 دلار ارزان شد. 20 نوامبر ارزش یک بشکه نفت برنت تا به 62.5 و نفت WTI تا به 53.5 دلار آمریکایی پایین آمد. خود آن روز ترامپ، هرچند که ایالات متحده و یک قطار کشورهای غربی مقامات سعودی را در کشتار روزنامه‌نگار جمال خاشقجی عیبدار می‌کنند، علاقه‌مندی خود را برای حفظ مناسبت‌های خوب با ریاض بیان داشت. پارلمان تاجیکستان در اجلاس نوبتی روز 23 نوامبر طرح بودجه سال 2019 را بررسی خواهد کرد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان روز 22 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت: وکیلان اینچنین درباره پیشنویس برنامه قرض خارجی در سال آینده بحث خواهند کرد. طرح بودجه کشور پس از آماده شدن از سوی وزارت مالیه و تصدیق شدن در مجلس حکومت تاجیکستان به پارلمان رسیده است. طبق طرح بودجه سال 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، بخش درآمد آن در مقایسه با امسال 13% بیشتر بوده، در سطح 23.8 میلیارد سومونی پیش بینی می شود. حزب مخالف اتمکان قرقیزستان با فرستادن یک مراجعت نامه از پرزیدنت این کشور سوغرونبی جینبکوف بازبینی پرونده رهبر خود عمربیک تکیبویف را درخواست کرد. در این باره روز 22 نوامبر بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داد و گفته اعضای حزب قرار دادگاه ضد رهبر آنها که در اساس بیانات شهروند روسیه لئونید مایوسکی برآورده شد غیر قانونی است. اتمکان میگوید مایوسکی 16 نویبر با گمان تماجعی در شهر مسکو بازداشت شد. ما از شما دعوت میکنیم که به این مسئله دخالت کنید و بازبینی پرونده تکیبایف مانند بازداشت مایفسکی باز و شفاف انجام گیرد. دادگاه با بیانات شاهد یگانه پرونده مایفسکی که حالا با گمان تماجعی در حبس است دوباره بها دهد. آمده است در مراجعنامه. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه شهر خوجند یک گروه 8 نفری از جمله یک آرابکش بازار و 4 دانشجو را با جرم ترغیب عقیده های جریان ممنوع سلفیه و خبر ندادن به مقامات زندانی کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مسئولان دادگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که کامران نجم الدینوف جوان 18 ساله که در بازار آرابکشی میکرد با همسال بیکارش عبدالنظر نظروف عقیده سلفیه را پذیرفته رفیقان همخانه خود را به قبول این رویه تشویق میکردند. به قول منبع ثبت صحبت تلفنی نجم الدینوف که در آن یکی از رفیقانش را به قبول عقیده رویه ممنوع سلفیه دعوت میکند همچون دلیل شیعی به پرونده ایلاوه شده است. این دو نفر را دادگاه برای تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی عیبدار دانسته و 6.5 سال حبس در زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه 6 رفیق همخانه آنها سبحان علی عبدالجباروف، کمال جان آخونوف، سید مراد دولتوف، حیدبای شادمان قولوف، دانشجویان فکلته های روزنامه‌نگاری، حقوق و تاریخ دانشگاه دولتی خوجند و دلیرجان سمیوی ختم کرده این دانشگاه و غفران نعمتوف را که بیکار بوده است برای خبر ندادن و 6 ماه حبس در زندان دارای نظامش عمومی محکوم کرد. قرار دادگاه خوجند روزی 20 نویبر صادر شده هنوز به اجرا ندر آمده است. فرخ عبداللهیف وکیل دفاع عبدالنظر نظروف میگوید او و زیر حمایش از قرار دادگاه راضی نیستند و بازبینی پرونده و سبوک کردن جزا را تقاضا خواهند کرد. او افزود این 8 جوان از 18 تا 30 ساله بوده ظاهراً از آیله های نادارند. آنها در مرافعه دادگاهی گفتند که خانه اجاره را به خاطر ارزان افتادن آن یک جایه گرفتند و ماه هر کدام 100 سامانی پرداخت میکردند. بقیده صاحب نظران وضع بدی اجتماعی مثل مشکل دریافت جای کار و مبلغ، دست نارسی به تحصیل و صاحب اختصاصی بازارگیر شدن قسمت عمده ساکنان به خصوص جوانان را به حاشیه رانده است. مشکلات زندگی آنچنان آنها را پابند کرده که به تأکیدهای مقامات که در صورت شاهدی اعمال پیروی سازمان یا رویه ممنوع شدن به آنها خبر دهند بی‌فرق می‌نگرند. تحلیلگر نعمت الله میرسید میگوید
اگر سخن درباره دانشجو رود و اگر وقتی خالیش پر کردن نتواند با ورزش با یکان کار مفیدی دیگر مشغول نشود و اینا میداند که همون وقتی خالیش در کجا استفاده کند و مفید پذیر است. از همین طایفه آدمان شخصان واسطه غایه های افرادگری را پهن میکنند و ها استفاده میبرند.
نعمت الله میرسید افسود باید زمینه های افرادگرایی را از بین برد، ولی این کار است دشوار و باید تمام اهل جامعه هم جایه و پیوسته کار برند. جریان تازه پیدای سلفیه که فعالیتش از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع است، آخری سال 2014 با قرار دادگاه عالی کشور سازمانی اکستریمیستی اعلان شد. بنابر اطلاع مقامات تاجیکستان در سال 2017 دادگاه ها ده ها پرونده متهمان به تروریسم و اکستریمیسم را بررسی کرده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
کمیسیه آزادی‌های مذهبی آمریکا در گزارش امسالش تاجیکستان را دیگر بار به فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص وارد کرد. این گزارش روز 19 نوامبر نشر شد و تاکید می‌کند که سال 2017 در تاجیکستان تعقیب افراد با اتهام پیروی از گروه سلفیه ادامه یافت و یک روحانی کلیسای پروتستانتی از عضو گروه شاهدان یهوه پشت پنجره رفت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الهی را می‌کنم. سال 2017 با تاکید مؤلفان گزارش نظارت از فعالیت‌های مذهبی افزایش یافت و مقامات این نوبت علامت‌های مذهبی بودن شخص مثل داشتن ریش، پوشیدن حجاب، برگزاری ضیافت‌های مربوط به عروسی و معرکه‌های عزا را زیر نظارت گرفتند. اینچنین تعلیم عالی دینی محدود شده، تلاش‌ها برای محدود کردن تجلیل عید رمضان مشاهده شد. در گزارش آمده است که خویشاوندان حقوق‌شناسی زندانی بزرگمهریارف و اعضای حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند، ولی مقامات دولتی از جمله کمیته دینی تاجیکستان با ارزیابی‌های مخالفان این گزارش راضی نیستند و میگویند کمیسیه آزادی‌های مذهبی بدون تحلیل واقعی گزارش خود را نشر کرده است. گزارش 221 صفحه‌ای که 9 صفحه‌اش به تاجیکستان بخشیده شده است میگوید سال 2017 نه کمتر از 20 نفر با اتهام پیروی یا عضویت در رویه سلفیه پشت پنجره رفتند و در میان آنها یک کاردیوخیرورگ کسبی عبدالملک سلاموف و دو دوستش هم می باشند که با همین جرم به 5.5 سال زندان محکوم شدند. گزارش با تکیه به وبسایت فورم 18 میگوید که سبب اصلی پشت پنجره رفتن متخصص سابقه دار تیپ در قصدگیری برخی افراد می باشد. مؤلفان میگویند در تاجیکستان تجلیل عید رمضان و قربان رسمان روزهای تعطیل اعلام شدند، اما شاگردان مکتب ها و دانشجویان و کارمندان ساختارهای دولتی سال 2017 نتوانستند به ایدگردگ برایند و با طلب غیر رسمی همه در این روزها به درس و کار رفتند. مؤلفان میگویند که اساسی محدودکنی های شدید و فعالیت های دینی سال 2009 گذاشته شد و همان زمان حکومت چندین قانون شدید کننده آزادی های دینی را قبول کردند. همان طوری که در گذشته مقامات تنقید سازمان های بین المللی و دولت های خارجی را از محدود شدن آزادی ها از جمله آزادی های مذهبی در تاجیکستان رد کردند، این نوبت نیز مسئولان کمیته دین با انتقاد های وزارت امور خارجه آمریکا راضی نیستند. مسئولین تاجی گزارش نوی کمیسیه آزادی های دینی امریکا را مطلبی بدون تحلیل واقعی گفتند که مؤلفان برای تهیه این گزارش مطالب مطبوعاتی زرد را سرچشمه خود قرار دادند. افشین مقیم سخنگوی این کمیته روز 20 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در این گزارش چند اتهامات بی اساس وجود دارد که چون هر وقت بدون هیچ گونه تحلیل واقعی تهیه شده است. با تاکید این مسئول کمیته دین، یکی از دلایل دیگری که ناآگاهی مؤلفان گزارش از وضع واقعی تاجیکستان را ثابت می‌سازد، این در روی خط محدودیت‌های دینی قرار دادن مراسم‌های چون گوهرابندان، توی عزاداری، تولد کودک و امثال آن میباشد. مقامات تاجیک همیشه تاکید میکنند که از افزایش عقاید مذهبی افراطی نگران هستند و تلاش‌های آنها برای تحت نظارت درآوردن فعالیت‌های مذهبی با هدف جلوگیری و بی‌ثباتی جامعه انجام می‌شود. تاجیکستان یک کشور هممرز با افغانستان است و سال‌های اخیر مقامات از خطر گروه‌های افراطی و جنگجوی مثل دولت اسلامی و طالبان اظهار نگرانی می‌کنند. کارشناسان تاجیک که با گزارش نوی کمیسیه آزادی‌های بین‌المللی مذهبی آشنا شدند، در برخی موارد ارزیابی‌های مؤلفان را واقع بینانه می‌نامند. دلیر شریپوف تحلیلگر تاجیک می‌گوید شخصا خودش تنها سال جاری برای داشتن ریش ناقدر دراز چندین بار از جانب پلیس منع شده است. او می‌گوید چند سال اخیر مرز آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان محدودتر می‌شود، ولی با وجود انتخاب‌های سازمان‌های بین‌المللی تفسیه‌های این نهادها از سوی مقامداران تاجیک به نوبت گرفته نمی‌شود.
هر سازمان از هر کشور از هر دپارتمان وقتی یک چیز گزارش میکنن، اون دای کشورها آدمای خدا دارن، تحلیلای خدا دارن، اونها میبینن نوز از هوای گفرا نمیگن، اونها میآموزن.
مؤلفان گزارش آزادی های دینی به حکومت ایالات متحده آمریکا مشورت میدهند که تاجیکستان رو به انجام اصلاحات جدی در زمینه بهبود وضع آزادی های مذهبی وادار کند، به آزادی زندانی های مذهبی و ختم تعقیب های پلیس پا فشاری کند. برخی مقامات گناهگار در پر مشاوره حقوق انسان تحریم و سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به آزادی های دینی اجازه داده شود.
وای وای قلعه تو
السلام
اوف گود مورنینگ لالا خان قلعه شما کیمین ها
بازر میفهمید چی گفتی؟
اوی من برافتم
جگا پتای
اموری تو نی جنگ نکرده رخص بازی کنی تو نیمی؟
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه 21 نوامبر گفته است پایگاه‌های آمریکا در افغانستان، امارات متحده عرب و قطر و همچنین کشتی‌های هواپیمابر این کشور در خلیج فارس و بحر عمان در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم، فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران ایران گفته است
پایگاه‌های الودید در قطر و الزفره در امارات متحده عرب کمتر از 300 کیلومتر و پایگاه قندهار در افغانستان 400 کیلومتر از ایران دور می‌باشند و این پایگاه‌ها به تعبیر او گوشت زیر دندان آنها هستند و اگر بجنبند آنها را می‌زنند. آقای حاجی زاده در ادامه گفته است وضع در بحر هم همین طور است و امروز ایران موشک‌های در اختیار دارد که تا 700 کیلومتر پرواز میکند و قابل استفاده در بحر عمان است. این اظهارات فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران در حال صدا می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با خروج از سازش هسته‌ای با ایران دستور بازگشت تمام تحریم‌های بکار شده علیه تهران را صادر کرد و هفته گذشته نیز تحریم‌های نفتی به حالت اجرا درآمد. در همین راستا جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هفته گذشته گفت که آمریکا فشار به ایران را آنقدر افزایش خواهد داد تا شیره اش کشیده شود. جان بولتون افزود فکر میکند حکومت ایران تحت فشارهای واقعی قرار گرفته است و قصد و نیت واشنگتن این است که این فشارها را بیشتر کند. مقام های آمریکایی قبلا گفته بودند که هدف بازگشت تحریم های آمریکا به صفر رسانیدن صادرات نفت ایران است. این در حالی است که بیشتر مقامات ایرانی چند بار تهدید کردند که اگر تهران نتواند به صادرات نفت خود ادامه دهد دیگر کشورها هم امکانی صادر کردن نفت خود را نخواهند داشت. پس از این سخنان و تهدیدهای دیگر مقامات جمهوری اسلامی، جان ریچاردسون فرمانده عملیاتی این نیروهای بحری آمریکا و ایران هشدار داد که کشورش با استفاده از زور هم که باشد آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگی هرمز را حفظ میکنند. فرمانده نیروهای هوایی سپاه پاسداران ایران در قسمت دیگری از مصاحبه خود گفته است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سپاه خواسته است تا هدف‌رس بودن موشک ها را دقیق تر کنند. این مقام سپاه همچنین افزوده است رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که موشک ها نباید به غیر نظامیان بخورد. مقام های غربی از جمله آمریکا و فرانسه برنامه موشکی ایران را تهدید برای ثبات منطقه میدانند. دونالد ترامپ نیز که آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران خارج کرده است در صدد دست یافتن با سازش نوی است که برنامه موشکی تهران هم شامل آن باشد. تهران اما همیشه این درخواست ها را رد کرده و تاکید داشته است که برنامه موشکی جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حکومت تاجیکستان در طرح بودجه سال آینده قرب دلار در مقابل پول ملی را 9 سومانی و 70 درهم پیش بینی کرده، حدس میزند که بعد از دو سال این رقم به 10 سومانی و 80 درهم میرسد. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. قرار است هفته آینده مجلس نمایندگان تاجیکستان با بررسی طرح بودجه کشور برای سال آینده را شروع کند. بار نخست حکومت تاجیکستان طرح پیش بینی های بودجه را یک بار برای 3 سال آینده تهیه کرده است. طبق نسخه طرح این بودجه که 19 نوامبر در اختیار رادیو آزادی قرار داده شد، حکومت تاجیکستان پیش بینی کرده است که سال آینده قرب 1 دلار آمریکایی برابر 9 سومانی و 70 درهم می شود. در سال 2020 ارزش 1 دلار به 10 سومانی و 20 درهم رسیده و سال بعدی به 10 سومانی و 80 درهم می رسد. سطح تورم نیز در این 3 سال از 6.3% تا به 6.8% در سال 2021 افزایش خواهد یافت. مقامات وزارت مالیه تاجیکستان و همینطور وزارت رشد اقتصاد و تجارت و بانک ملی کشور از شرح این موضوع با دلیل‌های مختلف خودداری کردند، اما کارشناسان اقتصادی میگویند که نگاه داشتن قرب دلار آمریکایی در چنین سطح دشوار خواهد شد، زیرا فعلا نیز ارزش 1 دلار آمریکایی در بازار به اصطلاح سیو حدود 1000 سومانی شده است. در سال جاری مقامات تاجیکستان فعالیت کلیه صرافی های خصوصی در کشور را منع کرد و شهروندان می توانند ارز خارجی را تنها در مؤسسه های بانکی خرید و فروش کنند. شمس‌الدین جلالوف اقتصاددان پژوهشگاه مسائل اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که رسیدن به چنین هدف چندان غیر واقعی نیست، زیرا به اعتقاد این دانشمند اقتصادشناس ظرفیت اقتصادی تاجیکستان در سالهای اخیر افزایش مییابد و امکان وجود دارد که اگر صنعت کشور пешрафтҳое бикунад, ин сатҳ ҳифз карда мешавад. Вале ба эътиқоди ҷаноби Ҷалолов, Тоҷикистон таҷриҷан талош дорад аз ҳифзи сунъии қурби арзи хориҷӣ даст бикашад. Вай афзуд:
мо якум ки баъзе шартномаҳо удладориҳое дорем ки даромадҳои Тоҷикистонро ба эквивалент ба доллар бояд шуморем, нишонтем дар ҳисобу китобамон. он чизе ки дар инҷа масалан дар бюджет пешбарӣ карда анализ кардан, ин як ин таҳлил аст, анализ аст ки масалан мутахассисон пешниҳод мекунанд ки шояд ки бо баъзе омилҳои берун ва дохилӣ тавонад ки асъори миллӣ як миқдор беқадр шавад.
бо ин вуҷуд Шамсиддин Ҷалолов мегӯяд ки ҳар як кишвар зимни таҳияи буҷаи соли оянда рискҳоро ба инобат мегирад ва мутахассисони тоҷик низ эҳтимолияти хатарҳои болоравии қурби асъор ва таъсири омилҳои берунаро сарфи назар накарданд. аммо Меҳрубон Бурҳонов, коршиноси соҳаи буҷа дар Тоҷикистон, мегӯяд ки расидан ба ин ҳадаф ба омилҳои ҳам сиёсӣ ва ҳам иқтисодӣ рабт дорад, зеро ба гуфтаи вай вазъи молӣ дар Тоҷикистон ба маблағҳои интиқоли муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия вобаста аст. аммо вазъи иқтисодӣ дар Русия дар пай таҳримҳои амрикоӣ чандон хуб нест. вай мегӯяд:
асъори хориҷиро дар давлат истеҳсолот таъмин мекунад. агар ки истеҳсолот шуд, содирот шуд нормасуд, дар он ҳол мешавад ки асъор таъмин мешавад ва қурби пули миллӣ нисбати асъори хориҷӣ онқадар баланд намешавад, пасттар намешавад, ки гӯем ки таварум камтар мешавад. акун шояд дар оянда агар ки бибинем корхонаҳои истеҳсолоти чигуна ки намедонем баро монда шаванд, шояд ин чиз то як андоза таъсири мусбии худашон
در قانونی بودجه سالی جاری بخش درآمد در حجم 19 میلیارد و 568 میلیون سومانی و خارجه در حدود 19 میلیارد و 863 میلیون سومانی پیش بینی شده است. طبق طرح بودجه سالی 2019 که وزارت مالیه تاجیکستان تهیه کرده است، قسمت درآمدی آن در قیاس با سالی جاری 13% در سطح 23.8 میلیارد سومانی پیش бинӣ мешавад.
کمیته ملی المپیک تاجیکستان رویخط ورزشکارانی را که با گرفتن استیپندیهای المپیک پیشنهاد شدند اعلام کرد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان اید به فوتزال در شهر الماتی قزاقستان دو بازی سنجشی انجام داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته ملی المپیک تاجیکستان رویخط ورزشکاران را جهت دریافت دستگیری مالیوی همبستگی المپیک برای آمادگی و به دست آوردن راحت‌های بازی‌های المپیک توکیو 2020 اعلام کرد. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که این مسئله در یک جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک تاجیکستان بررسی شد. آقای عبدالله‌زاده افزود:
و اعضایان کمیته اجرایی طولانی در سر این مسئله بحث میکردند و ما هر یک ورزشگر را، هر یک موفقیت و دستاوردهای آنها را مقایسه میکردیم، سنجش میکردیم که بهترین ها به استیپندیای المپیک سرفراز کرده شود.
به اطلاع محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، با این رویخط 15 ورزشگر، 9 مرد و 6 زن در اساس نتیجه های نشان دادهشان در یک سال اخیر داخل شدند. آنها نمایندگان 7 نمود، از آن جمله آید به جودو 6 نفر، ورزش سبوک، قایقرانی و تایکواندو 2 نفری، شناوری، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی 1 نفری می باشند. در بین آنها ورزشکاران معروف کشور مانند گرز انداز دلشاد نظرف، قایقران شهریار دمینف، گوشتگیران کامراشوه استاپیریان، بهروز خواجه‌زاده، تیمور رحیموف، تایکواندوچی ماهرو حلیموف و دیگران هستند. ورزشکارانی پیشنهاد شده بعد از موافقه با کمیته بین المللی المپیک از ماه ینوری سال 2019 تا ماه سپتامبر سال 2020 با گرفتن استیپندیه های المپیک به مبلغ از 200 تا 1000 دلار ایالات متحده آمریکا مشرف می شوند. خبری دیگر، جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم منتخب جوانان تاجیکستان آید به فوتزال که از حساب بازیگران تا 20 ساله ترکیب یافته است، در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در شهر الماتی قزاقستان 22 نوامبر به انجام رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در جریان این جمع آمد منتخب جوانان کشور اینچنین با تیم کیرت الماتی دو بازی سنجشی کرد. این بازی ها روزهای 20 و 21 نوامبر در اردوگاه باشگاه فوتزال کیرت برگزار شدند. بازی اول با پیروزی منتخب تاجیکستان با حساب 9-4 خاتمه یافت. در بازی دومی سنجشی کیرت با حساب 3-2 غالب شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب جوانان فوتزال تاجیکستان در آلماتی یک مرحله آمادگی دسته با مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 1 تا 4 دکمبر امسال در شهر تاشکند برپا می‌گردد به حساب می‌رفت. منتخب جوانان تاجیکستان در این مسابقات در گروه بی 2 دکمبر با تیم قرقیزستان و 3 دکمبر با دسته میزبان ازبکستان رقابت میکند. با گروه ا تیم های منتخب جوانان ایران، افغانستان و ترکمنستان داخلند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره نتیجه های شرکت ورزشکاران تاجیک در قهرمانی بوکس جهان میان زنان در شهر دهلی هندوستان گزارش می دهیم. بعدن صحبت داریم با مشتن معروف تاجیک موزونه چوری و همچنین در این برنامه شما را با رویدادهای مهم ورزشی آشنا می سازیم. در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان که در پایتخت هندوستان شهر دهلی جریان دارد، تاجیکستان را 3 ورزشکار نمایندگی کرد. از میان آنها شایر از القینر و نتیجه نسبتاً خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 64 کیلو بعد 2 پیروزی بر استفانی پینیرو اقوینا از پویرتاریکا و مارتینا شمارانز و از جمهوری چخ به 4/1 فینال برآمد. شایره 23 ساله در دوره 4/1 نهایی شامی سه‌شنبه 20 نوامبر با دان دو از چین رقابت کرد. همه 5 داور از الجزایر، لهستان، ارگنتینا، آذربایجان و ایرلندیا مشتنی سرخپوش تاجیک را یک دلانه با نتیجه 1-26 مغلوب حسابیدند. همین طریق دان دوی کبودپوش که با حساب 5-0 غالب شد به نیم فینال برآمد. به این ترتیب در دوره نیمه نهایی که روزهای 22 و 23 نوامبر برگزار می شود 40 ورزشکار از 21 کشور مبارزه را برای مدال های قهرمانی بوکس جهان میان زنان ادامه می دهد. بجز شایره ذوالقینر و در مسابقات قهرمانی جهان در دهلی باز 2 ورزشکار دیگری تاجیک میجگانه سمد و گلمیر اسرائیل و شرکت داشتند. میجگانه در وزن زیر 57 کیلو در نخستین رقابت خود از جاسون از کره شمالی و گلمیرا در وزن زیر 81 کیلو از ویکتوریا کبیکاوی بلاروسیگی شکست خوردند. در مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان زنان 277 ورزشکار از 62 کشور شرکت دارد. ورزشکاران برای 10 مجموعه مدال‌ها از روی 10 درجه وزن‌ها تا روز 24 نوامبر مبارزه می‌برند. باید تذکر داد در مسابقات قهرمانی جهان آید به بوکس بهترین نتیجه ورزشکار زنان تاجیک مدال برنجی مشتزن معروف موزونه چوری و میباشد که ماه می سال 2012 در چین در رقابت‌ها در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. موزونه چوری و فعلا مدیر شعبه ورزش و آمادگی‌ها با بازی‌های المپی کمیته ملی المپی تاجیکستان می باشد. همکاری ما اسکندری فیروز با موزونه چوری و برنده مدال های برنجی بازی های المپی و قهرمانی جهان در رشته بوکس صحبت انجام داد که حالا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
برای چی حضور ورزش پورا قد کردید؟
روسیگا نمود ورزش من انتخالات برداشتن است. نمود بوکس است. اساسا من از خوبصوری ورزش را انتخاب کردم. طول 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه با شاگرد رو با شاگرد آوردم.
حالا شاگردان دارید؟
بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه دور شوم، در چمپیونات جهان جای پنجم گیرم و خدا کنه که سالهای نزدیک باز 19 چوری برای دیگه میکنم.
یعنی موازونه چوری وی نه؟
نه بله بله.
ولی خود دیگه تنها مربی میشه؟
بله من امروز که هم مربی هستم و هم مدیر شعبه ورزش آمادگی به بازی المپیک در کمیته ملی المپیک کار میکنم.
و لطفا میگفتید که شما در سالهای استقلالیت مشرف شدید که یک مدال بازی المپیک را بگیرید. در زمان شوروی میدونم زیبونیسو رستمو قهرمان بازی المپیک بود. فکر میکنید در گذشته آسان تر بود یا حالا؟
راستی گپ من باور دارم همه چی به خودش مشکلی خودش رو داشت. در پیشترم من خودم یوش هستم نمیدونم، ولی که باور دارم که سالهای شوروی از جهتی همه چیز پیشروی دیگر بود، ولی که مشکلی در اون بود که بهترین رو را انتخاب کنم. استقلالیت و ما بسیار امکانیت داد که ما توانیم در داخل تاجیکستان چمپیون شویم. بیرون از تاجیکستان هر یک شخصی که چمپیون تاجیکستان میشه نامزد استادی ورزش میگیرد، این کس میتونه آزادانه در همون مسابقه بیرون از تاجیکستان اشتراک کنه.
یعنی سبکتر شد؟
سبکتر، با فکری من سبکتر است، این با فکری شخصی من است.
از نظر شما در نسل حاضره بانوی تاجی چی کمبودی است که اونها نمیتونند باز به پیشرفت های بیشتر مایل شوند؟
اکی پیش از همه این سایت های اینترنتی است که وقت ما رو زیادتر میگیرد. یک اومد دیوم است بسیار جوانای ما نقشن ندارن، نیت ندارن، یک چیز رو پولا رو انتخاب نمیکنن، تا با اخیر اون نیت خوبتش رو پولا رو تا با اخیر نمیبرن. این اون شخصیت های هستن که در پیش خود مقصد نگذاشتن، کی بودن خود رو ندانستن که برای همین با مثل و دیشد نظر رسول باقی بین کسی و دانشمند های هستن که جوانان هست بهترین است، باید بسیارتر باقی با جوانان گذارانان بیتوانان گفته که هر یک شخصیت از سین یوشیش بازه هر یک چیز رو نشان کنه. برای همین من که خودم 19 ساله بودم من توانستم در باکس جهانی دومین دختر دنیا باشم.
شما صحبت همکاری ما اسکندری فیروز را با موزونه چوری و برنده مدال های برنجی بازی های المپی و قهرمانی جهان در رشته باکس شنیدید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 ماه دکبر 4 بازی دوستانه انجام می دهد. منتخب تاجیکستان 9 دکبر در شهر دوحه قطر با تیم ملی یمن روبرو می شود. بعدن فوتبال بازان تاجیک به شهر مسقط سفر می نمایند و در آنجا روزهای 13 و 16 دکبر با تیم ملی عمان رقابت می کنند. سفر دو هفته اینه فوتبال بازان تاجیک 20 دکبر در شهر منامه با بازی مقابل تیم بحرین به انجام می رسد. به دسته منتخب تاجیکستان در این بازی های دوستانه سرمربی نوی تیم المپی کشور عثمان تاشف متخصص 53 ساله ازبکستانی رهبری میکند. انور شاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که عثمان تاشف 15 نوامبر سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان تعیین شد. آقای میرزایف افزود
سرمربی نام میتواند که در دوم دو سال از حیات جوانانی که ما آن را تربیت کردیم و بسیار حیات خوب از سوی آنها بازیگران خوب جدا نموده تیم ملی ما را مستحکم‌تر کند. یعنی من نمیگویم که در دوم سالهای نزدیک بعد از دعوت آمدن جوانها بازی ما در یک یک بار خوب میشود، اما وقت در کار.
عثمان تاشف دسته منتخب المپی تاجیکستان را به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 که از 22 تا 26 مارس سال آینده در تاشکند دایر می‌گردد آماده می‌سازد. منتخب تاجیکستان در گروه F با تیم‌های ازبکستان، هندوستان و پاکستان رقابت می‌کند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان تاجیکستان آید به فوتزال که از حساب بازیگران تا 20 ساله ترکیب یافته است، در همین حال به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2019 در شهر الماتی قزاقستان آمادگی می‌بیند. در دایره جمع آمدی تعلیم و تمرینی منتخب جوانان تاجیکستان اینچنین با باشگاه فوتزال غیرت الماتی دو بازی سنجشی انجام می‌دهد. باید گفت که منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2019 که از 1 تا 4 دکبر در شهر تاشکند برپا می‌گردد، در گروه بی با تیم‌های ازبکستان و قرغیزستان رقابت می‌کند. با گروه ا تیم‌های ایران، افغانستان و ترکمنستان داخلند. بر اساس دستور مسابقات از منطقه مرکزی تنها 3 دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2019 راه می‌یابد. بجوز غالبان گروه ها اینچنین تیم هایی که جای های دویم را می گیرند در پلی آف برای راحت سیوم مبارزه می برند. دسته خوجند شهر خوجند برنده جایزه نقره مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 به مبارزه از مرحله پلی آف شروع می نماید. خوجندی ها در این مرحله با غالب دور مقدماتی میانی جایزه داری نقره قهرمانی قرغیزستان آلای اوش و باشگاه دویمی ترکمنستان یا برنده جام یا جایزه داری نقره قهرمانی این کشور میگردد. بازی های آنها روزهای 20 و 27 فوریه دایر میشوند. خوجند نخستین بازیش را 6 مارت در مهمانی و بازی جوابی را در میدان خود 13 مارت برگزار می نماید. در مورد پیروزی تیم خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی این مسابقه مشرف می شود. دستپروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا سرمربی دسته ارسنال طلای روسیه تعیین شد. او در این وظیفه الیک کانونوف را که 4 روز پیش سرمربی تیم اسپارتاک مسکو تعیین گردید عوض نمود. در همین حال ارسنال در پریمیر لیگ روسیه با 17 امتیاز در زینه 11 جایگیر شده است. ایگر چریفچنکا سابق حمایتگر تیم پامیر دوشنبه و عضو دسته منتخب تاجیکستان بعد کوچیدن به روسیه در باشگاه لوکوموتیو مسکو فعالیت داشت. ایگر چریفچنکا از ماه فوریه سال 2017 سرمربی باشگاه لیگ ملی فوتبال روسیه بالتیکای کالینینگراد بود. موسم امسال لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با پیروزی دسته سارا کمپانی دوشنبه به پایان رسید. این دسته که تحت رهبری سرمربی پیرو واحدف برای اولین بار قهرمانی تاجیکستان شد، به حق شرکت در مسابقات قهرمانی باشگاه آسیا 2019 مشرف گردید. تیم سارا کمپانیا که از 28 بازی در 26 تاش غالب آمده، یک بازی را مساوی کرد و در یک دیدار مغلوب شد، با 79 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم سارا کمپانیا که در دوری آخرین مسابقات دسته کرانه دوشنبه را با حساب 5-2 شکست داد، با جام قهرمانی سرفراز گشت. اعضای دسته با مدال های طلای مسابقات قهرمانی فوتزال تاجیکستان مکافاتانیده می شوند. مدال های نقره برای دومین بار نصیب دسته سپری شهر خوجند گردید. این دسته که 73 امتیاز دارد مقام دوم را از آن خود کرد. بازیگر سپر امید قوزیف که 70 توپ زده است بهترین نشانزنی مسابقات امسال گردید. دسته صداوه استرفشن که با 51 امتیاز مقام سوم را صاحب شد، با مدال های برنجی سرفراز می گردد. تا انجام مسابقات همگی یک بازی دیگر میان تیم های سمندر ترسونزاده و صداوه استرفشن مانده است که نتیجه آن موقع دسته ها را در جدول تغییر نمی دهد. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی سلیمان بابا کلانوف در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت می‌ورزد. در این مسابقات که از 23 نوامبر تا 1 دکبر در شهر تاشکند برگزار می‌شود، تیم‌های منتخب زنانه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک می‌کنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
خبری تقدیم از رادیو زودی و من شاله گلخوجا طول چند دقیقه در خدمت شما هستم. نخست نگاهی میاندازیم به موضوع برنامه امروز 22 نوامبر. مول ایران در دوشنبه برای دومی جای پای پیدا کرد. شرکت الماسی شرق تلاش دارد خالیگی تولیدات شرکت های ایرانی را در بازار تاجیکستان جبران نماید.
مثلا این قشقاشون، این ویلکوشون، همه چیزشون بهترین نرخوی.
خراجات مجرانی کاری بیشتر می شود. نرخ پتنت را در شهر مسکو بالا می برند. تغییرات از سال نو به حکم اجرا می دراید. و شهر انرژیتیکی بالونه تیرارستان. شهر نورق بعد عمله با جانگردانی خارجی در سرخط رسانه ها قرار گرفت. ساکنان از دیگر شدنی افزو نگرانند.
در شهر ما کارخانه نیست. از دور دنیا همین برق را داریم و آب. نرخ آنها را نیز بالا بردند. دشوار است زندگیمون.
اما شروع میکنیم از یک خبری دیگر. دادگاه شهر خوجند یک گروه 8 نفری را با جرم ترغیب عقیده های جریان ممنوع سلفیه و خبر ندادن به مقامات زندانی کرد. در بین محکوم شده ها یک کرابکش بزرگ و 4 دانشجو بوده است. مسئولان دادگاه خوجند گفتند کامران نظمی‌دین 18 ساله که در بزرگ کرابکشی میکرد با همسال بیکارش عبدالنظر نظرف عقیده سلفیه را پذیرفته، رفیقان هم خانه خود را به قبول این رویه تشویق کردند. این دو نفر را دادگاه به 6 سال حبس در زندان نظامش سنگین محکوم کرد. 6 رفیق هم خانه آنها برای خبر ندادن نیم سالشان را در زندان می‌گذرانند. ظاهراً ساکنان تاجیکستان امکان دسترس کردن مال و کالای ایرانی را دیگر بار پیدا نمودند. در چند سال اخیر با سرد شدن مناسبات ایران و تاجیکستان محصولات ایرانی کمچین شده بود، ولی حالا طریق یک نمایشگاه دائم عمل کننده تاجران تاجیک امکان پیدا کردند که از ایران محصولات فرمایش بدهند. براد یوسفی به نمایشگاه رفت تا ببیند کدام مالهای ایرانی برای انتخاب پیشنهاد میشوند.
در حالی که چند سال اخیر در مناسبت های تاجیکستان و ایران سردی افتاده است و مخصوصا واردات مال و کالای ایرانی به تاجیکستان به مراتب کاهش یافته است، شرکت الماس شرق تلاش دارد کمبود تولیدات شرکت های ایرانی را در بازار تاجیکستان جبران کند. این شرکت با تأسیس نمایشگاه دائم و فعال مال و محصولات تولید شرکت های ایرانی را در تاجیکستان معرفی و برای دسترسی به تاجران تاجیک مساعدت میکند.
محصولات های 31 شرکت ایران را پیشنهاد کردیم برای مشتریان، برای تماشابینان، و در آینده نقشه داریم که با بیشتر کنیم مقدار شراکت کننده رو. افسوس، اما این روزه جای جامان کمتر است.
خریداران که در گذشته از مال و محصولات تولیدات کارخانه‌های ایرانی زیاد استفاده بردند با صفت و قیمت اکثر این مال‌ها شبهه ندارند، اما با قول آنها موقع مال و محصولات ایرانی باید در بازار تاجیکستان برقرار کرده شود.
مثلا این قشقاشون، این ویلکاشون، همه چیزشون بهترین نرخوی دسترسن.
فعلا در بازارهای تاجیکستان مال و محصولات تولیدات ایران خصوصا مواد غذایی خیلی کم به نظر می رسد. در گذشته مواد غذایی ایران در تامین ساکنان تاجیکستان موقعی مهم داشت. قطع شدن و کاهش یافتن واردات محصولات تولیدات ایران پس از حادثه آشوب جنرال نظرزاده در سال 2015 شروع شد. راه یافتن مخالفان فراری حکومت تاجیکستان با این کشور باعث نگرانی مقامات تاجیکستان شد و روابط حسنه این دو کشور همزبان با سردی گرایید. و دنبال تاجران ایرانی شکایت میکردند که در وارد کردن محصولاتشون به تاجیکستان و تجارتشون در این کشور با مشکل مواجه شده اند.
براد یوسفی گزارش میداد و شکل مفصل این مطلب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. سفیر تاجیکستان در اتحادیه اروپا ارکین رحمت‌الله‌زاده میگوید که تاجیکستان از استراتژی نو اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی انتظارات زیاد دارد. دیروز در شهر بروسل ارکین رحمت‌الله‌زاده با گروهی از خبرنگاران توجی که فعلا در این کشور قرار دارند واخورده یک صحبت ویژه برپا کرد. در ملاقات مذکور خبرنگاری رادیو آزادی زرنگیز نوروشانی شرکت داشت و سفیر پرسید که انتظارات تاجیکستان از استراتژی نو اتحادیه اروپا چی است.
اتحاد اروپا یکی از همکاران جدی و صادق تاجیکستان است و اتحاد اروپا همیشه مسائل مهم منطقه را خوب می آموزد و با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان برخورد درست و جدی دارد. در دایره استراتژی فعلا عمل کننده هم با تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگر منطقه مبلغ گذاری بیشتر شده بود. این بار اتحاد اروپا راه وسیع‌تر را انتخاب کرده است. مسائل مهم هر کشور را با مقامات مسئول این کشورها و جامعه شهروندی بررسی و تحلیل کردند. در نتیجه همین ملاقات حالا سمت‌های مهم کشورها را معین خواهند کرد. در مجموع 34% یا 350 میلیون یورو از بودجه اتحاد اروپا تا امروز به تاجیکستان اختصاص یافته است. در این استراتژی به سه سمت مهم معارف تندرستی و خواجگی قشلاق برتری داده می شد. در استراتژی نو همکاری ها وسیع تر و هدفناک تر خواهند شد. ما البته کوشش کردیم همان مسئله های مهم استراتژی قبلی را حفظ کنیم، اما همچنین چند مسئله دیگر از جمله انرژی، مسائل تحکیم مرز و افغانستان و بی‌خطری را اضافه کردیم. اتحاد اروپا به این و تمام مسئله های مهم دیگر توجه جدی دارد و رعای آن را طلب می کند و تاجیکستان هم آن را صرف نظر نمی کند.
شوم 22 نوامبر در بروسل در جلسه شروع همکاری ها روابط دو جانبه اتحادیه اروپا و تاجیکستان بررسی می شود. طور در بولو یادآور شدیم زرنگیز نوروشو در بروسل است و جزئیات نشست را با شما پیشنهاد خواهیم کرد. نرخ پتن برای مهاجران کوری از جمله مهاجران کوری توجیک در شهر مسکو بالا می رود. سر سال نو مهاجران باید با نرخ نو پتن دسترس کنند. عین زمان حق یک ماهی پتن مهاجران در شهر مسکو 4500 روبل است. مسکو مکان اساسی کار و زندگی مهاجران کوری توجیک است و نرخ پتن هم در این شهر نظر به دیگر منطقه های روسیه قیمت تر می باشد. همکارم عبدالله شروف با آموزش این موضوع مشغول بود و او را برای صحبت دعوت کردم. سلام عبدالله. خب با قرار گران شدن پتنت مجران که قبول شد و مقامات شهر مسکو در مورد سبب های بالا بردن نرخ پتنت چی میگویند؟
سلام شهلا. دیروز 21 نوامبر در اجلاسه وکیلان مجلس شهر مسکو با وارد کردن تغییرات به قانون انداز نرخ پتنت کاری مهاجران را بالا برده برای یک ماه 5000 روبل مقرر کردند. اینا سویتنکو وکیل از حزب یدینه روسیه که با پیشنهاد او نرخ پتنت مهاجران بالا برده شد گفت بنابر نتیجه های نظرسنجی در یک سال اخیر درآمد مهاجران در شهر مسکو 29% افزایش یافته است. از این رو آنها تصمیم گرفتند نرخ پتنت را بالا برند. با این وجود این وکیل گفت نرخ پتنت نه با 29% بلکه 13% و یا 500 روبل روسی بالا برده شد.
حالا حق پتنت مهاجران کاری در قلمرو شهر مسکو 4500 روبل است. می خواهم قید کنم که نرخ پتنت در دوام سالها عوض می شد و نگرانی های وجود داشت که قسمی از مهاجران با پنهان کاری گذشته عموما پتنت نمی گیرند. اما تجربه حالت برعکس را نشان داد. شمار پتنت هایی که مهاجران کاری می گیرند کم نشد و با بودجه شهر 2 میلیارد روبل پول اضافی وارد گشت.
عبدالله گرانشوی نرخ پتنت با زندگی مهاجران چه تاثیر خواهد داشت؟ آیا آنها امکان دسترس کردن آن را دارند یا نه؟
شهلو چند از مهاجران کره تاجیکی در مسکو کار و زندگی میکنند در صحبت با رادیو آزاده گفتند که پرداخت 5000 روبل اندازه پتنت هر ماه برایشان آسان نخواهد بود، هرچند آنها آزار و اذیت ناظران پولیس را یک مشکل اساسی کار و زندگیشان می دانند. ضمن نرخ پتنت در شهر مسکو نظر به دیگر شهرهای روسیه گران است. پس از شهر مسکو اکنون نرخ پتنت که 5000 روبل شد، گرانترین پتنت در ولایت تور بوده و 6000 روبل برابر است. در شهر سنت پترزبورگ نرخ پتنت ماهانه 3500 روبل است.
سپاس عبدالله برای صحبت. ضمن طبق آمارها در شهر مسکو در مجموع 1.5 میلیون مهاجران کره زندگی و فعالیت دارند. شماره مهاجران تاجیک هم نسبت به دیگر منطقه‌های روسیه محض در پایتخت این کشور زیاد است. حمله به جهانگردان خارجی در 4 ماه پیش به کار و زندگی ساکنان شهر نورک سوی افکنده است. این شهر که بیش از 50000 اهالی دارد، زمانی همچون مکان انرژتیکو مشهور بود، اما حالا همچون لانه تروریستان دانسته می شود. تو زمان حمله به جهانگردان نیز مقامات از افراطی شوی جوانان در نورک نگران بودند. بعد این حادثه خونین شهر کاملا تحت ضربین قرار گرفت. مومن احمدی که اخیرا از شهر نورک دیدن کرد، این گزارش را آماده نمود.
اوایل سالهای 60 عصر گذشته جای یک دهه در شفت بزرگترین نیروگاه برقی شهر نورک ارزی هستی کرد.
یک قسمت که من در این نظر نگرفت که در آن همه 10-15 کبیتکاهای تختگین گیلین هم خیلی سخته به استفاده دادند.
آثار شوروی اینجا حفظ شدند.
فکر میکنین که اگر حزب کمونیست اینو میشه جامعه خیلی نمیشه؟
نه.
چرا؟
این مرد کمونیست است و میگوید تا پاشخوری شوروی اینجا تا 40 ملت میزیستند. بیشتر این مردها در نیروگاه برقی کار میکردند و در شهر تلاش ها میجوشید. در مراسم ها لوای ظفر میافروختند.
چیزی ما دیگه بود، بس پسند این ما، بس پسند دیگه بود.
حالا چون به نورک مینگری، به قول ساکنان آثاری آن جوش و خروش رو کمتر میبینی.
کسی یک گونه دست مردم رو باید بگیرد. وقتی به وضع مردم نمیرسند، نمیفهمند دیگر چی هم میگفتم.
مهرافروز 10 سال است دکانی دارو فروشی دارد و دیگر شدن اوضاع شهرش او را نگران کرده است.
افسرده حالان بیشترند. 90% ساکنان را فکر دریافت پول و پرداخت وام ها به این حالت آورده است.
جای قتل 4 سیاه در سیبستان دنگره 40 کیلومتر دورتر از نورک. 29 ایول این حمله صورت گرفت و مقامات گفتند این حمله را 2 برادر از شهر نورک همراه 3 نفر دیگر محض در همین شهر طرح‌ریزی کردند. در اینجا نواری سوگندشان را ثبت و به گفته مقامات مشورت برای حمله به جهانگردان را کردند. ساکنان میگویند حمله به سیاهان به زندگیشان تأثیر کرد. دائم زیر نظر مقامات انتظامی هستند.
نامی نورک عباد کردگیم. این روی هم دوتا دیگرو هم از سیاه شدگیم.
والدین میگویند تشویش و نگرانی هایشان زیاد شده است و از لغزش های فرزندان هراس دارند.
نسوس فرطرده فرزند کمسو فرزند رو دروی درست تربیه کنیم.
نورک از نظر تأثیر گروه های تندرو نکته داغی تاجیکستان است. دو وایزی مشهور دایش انوشیروان عظیموف و تاجدین نظروف که صدها جوان تاجیک را به سوریه و عراق بردند از شهر نورکند. 30 ساکن نورک به دایش پیوستند و قریب همین قدر زندانی شدند. این مادر میگوید بیشتر جوان ها بی سوادند و هدف گروه های تندرو قرار میگیرند.
نمیخونن اینو خونسو مکتبایی چی نمیروان اینو فهمی
زینالدین واحدوف تاجری 23 ساله در بازار نورک دکان دارد. او میگوید تندگرایی جوانان نورک را مبالغه کردند.
این بعضی جوان ها هست اکثر زیادش به کارهای خوب مشغولند، به تجارت روسیه،
مردهای شهر بیشتر مهاجری کاری هستند. در وطن کار نمییابند و روسیه میروند.
در شهر ما کارخانه نیست. از دور دنیا همین برق را داریم و آب. نرخ آنها را نیز بالا بردند. دشوار است زندگیمون.
فیروز کاظم‌زاده دانشگاه خوانده است. با پدرش در نیروگاه راغون کار میکند. روزهای استراحتی زیاده از 100 کیلومتر را طی کرده به نورک میآید.
خوزیار به زندگی میرسه ولی من مادرم نرگس نورک کار میکنه. مادرم پول نقد میگیره.
فیروز میگوید اکثر جوانان نورک انرژتیک های پشتی هستند. در نیروگاه برقی نورک نه همه کار میوبند. او فقط در 15 روز یک بار امکان میوبد به دیدار فرزندش برسد.
در شهر اون بچه نورک بسیار شکر میکنمش. وزیفه دارنم.
این گروه اختیاریانی هستند که در کوچه های شهر نوبت میپویند و با دیدن چهره های شبهناک به میلیسه خبر میدهند.
بچه های هم به ترتیب کرد شدیستیم.
فاجعه دنگرد توجه را به این شهر بیشتر و به قول این ساکنان نامی یک زمان مشهوری آن را داغدار کرد.
بعد یعنی حادثه ها تشویش ما هم زیاد شد.
آنها میکوشند شهرشان چنین نباشد. دیگران بر اینند که وضع این شهر از دیگر مناطق تاجیکستان فرق نمیکند. با اعمال چند نفر نتوان درباره زیاده از 50,000 آن حکم کرد.
این گزارش آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نویدی بامدادی پیشنهاد میشود. بی خبر نمانید تا فردا. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در یک حمله طالبان به کاروان نیروهای حکومتی افغانستان در ولایت جنوب غربی بودغیس روز 22 نوامبر 4 سرباز کشته شد. در این حادثه که در قلعه نو مرکز بودغیس رخ داد، اینچنین 7 نظامی دیگر مجروح شده است. در حادثه جداگانه در ولایت لوگر نیروهای ویژه افغانستان کمک هوایی ناتو را جلب کرده اند که شب 21 نوامبر برگزار شد. با اطلاع رئیس شورای ولایت لوگر محمد ناصر غیرت، در پی عملیات هوایی 10 نفر کشته شدند و معلوم نیست که در میان آنها آیا ساکنان ملکی هم می باشند یا نه. سخنگوی والی لوگر گفت که تفتیش حادثه سر شده است. ناتو هنوز این خبر را شرح نمی دهد. طبق گزارش ها حقوق شناس شناخته ایرانی عبدالفتاح سلطانی بعد 7 سال زندان به آزادی برآمد. در این باره مطبوعات محلی خبر داده است. آژانس خبری نیمه رسمی اسنر روز 21 نوامبر نوشت بعد آنکه دادگاه قرار آزاد شدن او را صادر کرد، سلطانی به نزد اویلاش برگشت. سعید دهقون وکیل سلطانی با ایرنا گفت که دیروز مقامات راضی شدند که بر اساس عفو شرطی او را آزاد کنند، ولی اکنون امکان تصدیق کردن این خبر به واسطه منابع مستقل و یا خویشاوندان سلطانی نیست. بر اساس قانون‌های ایران تنها بعد پشت سر شدن نصف مهلت حکم زندان شخص میتواند به عفو شرطی امید بندد. سلطانی سپتامبر سال 2011 دستگیر و بعداً به 13 سال زندان محکوم شد. لیوادا یک مرکز نظرپرسی مستقل در روسیه گفت که میزان محبوبیت پرزیدنت ولادیمیر پوتین پایین رفته، نخستین بار در 5 سال اخیر زیر 60% جا گرفته است. بر اساس نتیجه های پرسش که روز 22 نوامبر نشر شد، 56% مردم گفتند که آماده هستند با پوتین در انتخابات سال 2024 آواز دهند. این نشان داد 10% کمتر نظر به سال گذشته بوده است. بار آخر در سال 2013 میزان محبوبیت پوتین زیر 60% رفته بود. روز 23 نوامبر در شهر بروسل ملاقات وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیا مرکزی و مقامات اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. از تاجیکستان در این نشست وزیر کارهای خارجی سراج‌الدین اسلوف شرکت میکند. در جریان این ملاقات که بار دوم در سال جاری برگزار میشود، مسائل همکاری های دو جانبه، وضع در افغانستان و مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، همگرایی منطقوی و همکاری ها در مسئله های آب و انرژی بررسی میشوند. اتحادیه اروپا میگوید این ملاقات در آستانه تهیه استراتژی نو این نهاد برای آسیای مرکزی برگزار میشود. فدریکا موگرینی رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا در باره آمادگی ها به این نشست در برابر خبرنگاران کشورهای منطقه در بروسل هفته جاری گفت:
من این نوبت هم رهبری مذاکرات با همکارانم وزیران خارجی آسیای مرکزی را به عهده دارم که روز جمعه برپا می شود. این یک بخشی خیلی مثبت و الهام بخش سیاست کاری ماست. ما همیشه سر مسائل مربوط به نزاع‌ها و بحران‌ها تمرکز می کنیم. همکاری های بیشتر اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی به خاطر دستیابی به نتایج مثبت جوابگوی احتیاجات ما است و مهم است که به خاطر همکاری در بخش های مختلف ما در سمت درست حرکت کنیم.
In all different fields. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با عربستان سعودی برای پایین رفتن ارزش نفت مینداری کرد. او در تویتر کاهش ارزش نفت را با کم شدن اندازها مقایسه کرد. با گفته او به شرافت ریاض نرخ یک بشکه نفت از 82 تا به 54 دلار ارزان شد. 20 نوامبر ارزش یک بشکه نفت برنت تا به 62.5 و نفت WTI تا به 53.5 دلار آمریکایی پایین آمد. خود آن روز ترامپ هرچند که ایالات متحده و یک قطار کشورهای غربی مقامات سعودی را در کشتار روزنامه‌نگار جمال خاشقجی عیبدار میکنند، علاقمندی خود را برای حفظ مناسبت‌های خوب با ریاض بیان داشت. پارلمان تاجیکستان در اجلاس نوبتی روز 23 نوامبر طرح بودجه سال 2019 را بررسی خواهد کرد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان روز 22 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت وکیلان اینچنین درباره پیشنویس برنامه قرض خارجی در سال آینده بحث خواهند کرد. طرح بودجه کشور پس از آماده شدن از سوی وزارت مالیه و تصدیق شدن در مجلس حکومت تاجیکستان به پارلمان رسیده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه شهر خوجند یک گروه 8 نفری از جمله یک ارابکش بازار و 4 دانشجو را با جرم ترغیب عقیده های جریان ممنوع سلفیه و خبر ندادن به مقامات زندانی کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مسئولان دادگاه خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کامران نجم الدینوف جوان 18 ساله که در بازار ارابکشی میکرد با همسال بیکارش عبدالنظر نظروف عقیده سلفیه را پذیرفته رفیقان همخانه خود را به قبول این رویه تشویق میکردند. به قبل منبع ثبت صحبت تلفنی نجم الدینوف که در آن یکی از رفیقانش را به قبول عقیده رویه ممنوع سلفیه دعوت میکند همچون دلیل شیعی به پرونده اضافه شده است. این دو نفر را دادگاه برای تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی عیبدار دانسته و 6.5 سال حبس در زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه 6 رفیق همخانه آنها سبحان علی عبدالجباروف، کمال جان آخونوف، سید مراد دولتوف، حیدبای شادمان قولوف، دانشجویان فکلته های روزنامه‌نگاری، حقوق و تاریخ دانشگاه دولتی خوجند و دلیرجان سمیوی ختم کرده این دانشگاه و غفران نعمتوف را که بیکار بوده است برای خبر ندادن و 6 ماه حبس در زندان دارای نظامش عمومی محکوم کرد. قرار دادگاه خوجند روز 20 نوامبر صادر شده هنوز به اجرا ندر آمده است. فرخ عبداللهیف وکیل دفاع عبدالنظر نظروف میگوید او و زیر حمایه‌اش از قرار دادگاه راضی نیستند و بازبینی پرونده و سبک کردن جزا را تقاضا خواهند کرد. او افزود: این 8 جوان از 18 تا 30 ساله بوده ظاهرا از آیله های نادارند. آنها در مرافعه دادگاهی گفتند که خانه اجاره را به خاطر ارزان افتادن آن یک جایه گرفتند و ماه هر کدام 100 سومانی پرداخت میکردند. با قیده صاحب نظران وضع بدی اجتماعی مثل مشکل دریافت جای کار و مبلغ، دست نارسی به تحصیل و صاحب اختصاصی بازارگیر شدن، قسمت عمده ساکنان به خصوص جوانان را به حاشیه رانده است. مشکلات زندگی آنچنان آنها را پابند کرده که با تأکیدهای مقامات که در صورت شاهد اعمال پیروی سازمان یا رویه ممنوع شدن به آنها خبر دهند، بی‌فرق می‌نگرند. تحلیلگر نعمت الله میرسعید می‌گوید:
اگر سخن درباره دانشجو رود و اگر وقتی خالیش پر کردن نتواند با ورزش با یکان کاری مفید دیگر مشغول نشود و نمیداند که همون وقتی خالیش در کجا استفاده کند و مفید پذیر است. از همین طایفه آدمان شخصان واسطه غایه های افرادگری را پهن میکنند و ها استفاده میبرند.
نعمت الله میرسعید افسود: باید زمینه های افرادگرایی را از بین برد، ولی این کار است دشوار و باید تمام اهل جامعه همجایه و پیوسته کار برند. جریان تازه پیدای سلفیه که فعالیتش از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع است، آخری سال 2014 با قرار دادگاه عالی کشور سازمانی اکستریمیستی اعلان شد. بنابر اطلاع مقامات تاجیکستان در سال 2017 دادگاه ها ده ها پرونده متهمان به تروریسم و اکستریمیسم را بررسی کرده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کمیسیه آزادی‌های مذهبی آمریکا در گزارش امسالش تاجیکستان را دیگر بار به فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص وارد کرد. این گزارش روز 19 نوامبر نشر شد و تاکید می‌کند که سال 2017 در تاجیکستان تعقیب افراد با اتهام پیروی از گروه سلفیه ادامه یافت و یک روحانی کلیسای پروتستانتی از عضو گروه شاهدان یهوه پشت پنجره رفت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله‌ای را می‌کنم. سال 2017 به تاکید مؤلفان گزارش نظارت از فعالیت‌های مذهبی افزایش یافت و مقامات این نوبت علامت‌های مذهبی بودن شخص مثل داشتن ریش، پوشیدن حجاب، برگزاری ضیافت‌های مربوط به عروسی و معرکه‌های عزار و زیر نظارت گرفتند. اینچنین تعلیم عالی دینی محدود شده، تلاش‌ها برای محدود کردن تجلیل عید رمضان مشاهده شد. در گزارش آمده است که خویشاوندان حقوق‌شناسی زندانی بزرگ مهریاروف و اعضای حزب در تاجیکستان ممنوعین نهضت اسلامی مورد تعقیب قرار گرفتند، ولی مقامات دولتی از جمله کمیته دینی تاجیکستان با ارزیابی‌های مخالفان این گزارش راضی نیستند و میگویند کمیسیه آزادی‌های مذهبی بدون تحلیل واقعی گزارش خود را نشر کرده است. گزارش 221 صفحه‌ای که 9 صفحه